نتی قصه خوانی شده است نیز معلومات را ارائه می کنیم. با ما باشید.
امشب بخه سیر دل من گوش می کنیم، فردا مرا چوبه
شنونده های عزیز، قصه خوانی و قصه گویی یکی از رواج های دیرینه مردم افغانستان است که به خصوص داستان های فولکلوریک از سالهای سال به این طرف میان مردم به صورت شفاهی مروج بوده و برخی قصه ها هم از آثار و کتب تاریخی توسط قصه پردازان خوانده می شود و دیگران به آن با اشتیاق خاص گوش می دهند. گفته می شود سابق که زمستان ها خیلی سرد بود، مردم معمولا شب هنگام که اطراف صندلی ها می نشستند به قصه خوانی می پرداختند و بیشتر قصه های شاهنامه، کلیله و دمنه، نادرالمعراج و امثال آن ورد زبان قصه گوها بود که حتی این قصه ها به شب ها دوام می کرد. به همین قسم، قصه خوانی و قصه گویی در جاها و مکانهای مشخص یکی از مصروفیت‌های سالم مردم به شمار می‌رفت. اما با آمدن شرایط نامساعد زمان که چند دهه جنگ و جدال در افغانستان مردم را آواره ساخت و بعدها هم با وجود آمدن تکنولوژی جدید باعث شد که ساحه فرهنگ سنتی قصه خوانی را محدود بسازد و کمتر کسانی وقت آن را دارند که برای فرزندان و نواساهایشان قصه از بابا خارکش و یا افسانه از دیو پری نمایند. جلال نورانی نویسنده و مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد سابقه رواج قصه خوانی می گوید.
قصه و قصه خوانی در کشور ما سابقه بسیار طولانی داره. آثار کلاسیک زبان دری از صده های پیش تا به امروز شامل بخش عظیمی از قصه هاست. در قرون گذشته و حتی تا می 40-50 سال پیش در شهر کابل ما، تقریبا در تمام ولایات کشور ما امی بساط صدوها و قصه گویان در بازارها همیشه گرم بود. مثلا در یک گوشه بازار که مردم می گذشتن و اینا و همسان دکاندارا بودن، یک نفر در یک گوشی بازار استفاده می شد و قصه های حماسی و رزمی و اینا را می گفت و تعداد زیاد مردم ساعت ها جمع می بودن و به قصه ها گوش می دادن و همین قسم در زمستان ها یک نفر با سواد فامیل همین قصه های که از قرنهای گذشته مانده بود این را بر اعضای خانواده و خویشاوندان و میمانایشان که بودن این قصه ها را می خواندن و این بسیار رواج زیاد داشت.
باید گفت قصه خوانی از اهمیت زیاد فرهنگی برخوردار است و قصه در هر جا نظر به سن و سال و ذوق علاقه شنونده فرق می کند. همچنان قصه ها با شیوه های خاص بیان می گردد. حتی برخی قصه ها در تربیت و روش آدمی آنقدر مفید است که انسان را به پله های بلند ترقی می رساند. خصوصا قصه خوانی و قصه گویی برای اطفال که با گفتن یکی بود یکی نبود آغاز می شود خیلی مشتاقانه گوش می دهند. باز هم آقای نورانی درباره قصه خوانی و خواندن قصه هایی که در گذشته بیشتر معمول بود میگوید.
خود قصه غیر از این که جذابیت خاص خود داره، مثلا قصه های رویایی است، قصه های رزمی است، قصه های پهلوانی و اینا که حتی در زمان نوشیروان بر زوی طبیب نوشیروان عادل روان میکنه به هند و میگه که در اونجا کتاب وجود داره به نام پنچاتترا که او را برو به پهلوی ترجمه کو بیار بر ما، که اونمو کلیله و دمنه در واقع اونمو کتاب پنچاتترا است و این پر از قصه هاست. اما در قدیم کتابا را استنساخ میکردن، سنت چاپ نبود، از خاطر کتاب بسیار ارزش داشت. من خودم به خاطر دارم که وقتی که کودک بودیم اینمی کتاب امیر حمزه و اینا رو بر ما کلانا میخوندن و ما بسیار با اشتیاق گوش میدادیم. غالبا در قدیم وقتی که قصه ها رو قصه گویی میگفته، قصه شون یک جذابیه داشت که راویان آثار و ناقلان اخبار چنین گفتن که باز قصه رو یک شکل دیگه هم داشت. آوردن که در زمانهای قدیم مردی بود و زنی بود، بسیار غریب بودن، فرزندای زیاد داشتن. یک روز یادم میره که برای خار جمع بکنه و اینا همی قصه با خار کرد. باز در آخر قصه هم بسیاری وقتا نتیجه اخلاقی هم ذکر میشد.
در سابق که برق نبود، ارکین و چراغ‌های تیلی هم یک چیز دلگیر و خسته کننده بود. مردم در زمستان بعد از این که نان شب را می‌خوردند، با قصه خوانی رو می‌آوردند. و در آن وقت تعداد اشخاص باسواد کم بود و در هر خانه‌ای که باسواد بود، بیشتر خویش و اقارب به دور و بر آنان جمع می‌شد تا از قصه‌های پند آموز قصه‌خوانان مستفید شوند. شفیقه بشارت، شاعر افغان که از پدر و پدرکلانش قصه های زیاد را شنیده است، در مورد قصه خوانی می گوید.
قصه خوانی در سابقه در بین مردم کابل بسیار زیاد رواج داشت و یکی از مثال‌های بسیار زندهش پدرکلان خودم بوده که او یک خانه داشت بیخی به حساب ازی که تا دو وقتای شب دوستا میشیشتن و قصه میکردن و ایگه پا حتی یک کس را به نام کاکا کاکای میگفتن که او همیشه بر ازی قصه میگفت، چون که از گذشته ها به یاد ماست و پدرم یگان قصه های دینی و یگان قصه های بعضی اصحاب کبار میکردن و از گذشته ها خصوصا در شبای زمستان که شبای بسیار دراز است سر صندلی در سینیای بسیار کلانه که به حساب بوده پتنوسای قنداری میگفتن در او پتنوسا باز توت و چارمغز و جلغوزه و اینا را کت میکردن و کلگی در صندلی میشید، باز یک نفر که به حساب در بینشان باسواد میبود بازو قصه های یوسف زلیخا را بر ما میخوندن و دیگر قصه نادر میراج بود که او کتاب نادر میراج میخوندن همیشه و به حساب مثل ازی که کنون سریال های ما پخش میشه در تلویزیون در گذشته اونا کتاب سریال گونه میخوندن تا بال به خاطر ما است.
قصه خوانی و قصه گویی به دو شکل است، یکی آن قصه هایی که نویسنده آن معلوم نیست و به طور عامیانه سینه به سینه نقل می شود میان مردم وجود دارد و تا این دم رسیده است، ولی قصه خوانی از آثار و کتاب های با ارزش که طی قرون متمادی آمده است از وقایع گذشته برای نسل های امروز و دیروز و فردا بوده است. این قصه ها شاهان و قهرمانان عصرهای مختلف را معرفی می کند که خالی از پند و اندرز نیز نبوده، فواید بسیار می رساند. قسمی که دیده می شود شماری از مردم سابق دارای سواد کافی بودند و حتی فارغین صنوف ابتدایی می توانستند پست های مهم را در دولت پیش ببرند. عزیز آسوده نویسنده افغان در مورد ارزش های قصه خوانی چنین می گوید.
در گذشته های دور البته مثلا پیرها اشخاص مسن زیادتر به خواندن شاهنامه و مثنوی علاقه داشتن، جوانترها کتاب های بطور مثال مثل ورقه و گلشا و قصه های دیگه در همی زمینه که یک ذره از نظر زبان و از نظر بیان آسانتر بود و مثلا دشواری های ادبی کمتر بود این کتاب ها را می خواندن. و برای کودک ها زیادتر افسانه ها رواج داشت و این قصه ها سبب از این می شد که کودک ها مثلا به بیرون بر برفبازی و بر شوخی های کنک خودان و سلام از مریضشون جناب از این هم جلوگیری میکرد. یعنی یکی از فوایدش مدرسه های بود یا مثلا به مساجد اطفال کودک کوچک میرفتن قرآن شریف بوستان گورستان و پنج کتاب هم میخواندن. خب البته اول کمپیوتر و اینترنت و چیزا هست که اکثر از اینا نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضر هم هست. از این گذشته مثلا آل شاگردا با فرهنگ دیروز آشنایی نداره متاسفانه، حتی تحصیل کرده های 20 سال اخیر با فرهنگ دیروز که از طریق افسانه ها و قصه ها و گذشته های کتاب های متون قدیم آشنایی پیدا میکردن امروز متاسفانه از اونا بی بهره هستن. کتاب ها برای شاگردا بعد جالب بود و بعد مثلا قابل توجه بود که اینا سواد خواندن پیدا میکردن، سواد نوشتن پیدا میکردن. اینا مثلا اگر 8 سال یا 7 سال درس میخواندن بسیار با آسانی میتونستن در اداره دولتی از عهده علم کارای ادارات دولتی برای نما متاسفانه حال میرن تا امجرای اصلاحات اداری را میدن اما بی سواد مطلق میاین و هیچ کاری ازشون ساخته نیست.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
محمد گل زدران باشنده پکتیا می گوید در منطقه زدران و پکتیا سابق کسی قصه خوان نبود و اکثرا قصه های جنیات رواج بود که هر کس برای یک دیگر نقل می کرد و گاهی هم افسانه های دیو و پری گفته می شد.
سابق در جای ما در یک چیز چراغ نبودن در وقت در جای ما همی چراغ چوب است که ای را در می دادیم گرد نغری و چی می ششتیم. باز تا که یک چند وقتی افسلام باز چی می شد باز دو دام داشت بسیار چی بودن بی بی ما که بودن وارا می گفتن که خینال برای ما یک قصه کن باز همی قصه می کردن که زمانهای سابق نمیدن که چی بودن فرزن از دیواغ قصه می کردن زیادی می خوردن که بچه چند سیر نمی کردن قصه جند و بلایی را می کردن. باز شب هم که باز خواب میکردیم باز هر کس کوشش ما میکردیم که در مابین خود دیم یعنی مابین یکی دیگه جای مابینی را ما بگیریم میشه که جن نبیه یا پری نبیه ما را نبره از اینجا چی نبره.
قابل یاد آوری است قصه خوانی بالای عده از کسان تأثیرات عمیق میگذارد و حتی گاهی اوقات در سنین کودکی چنان میشود که همیشه آرزوی آن چیزی را مینمایی که در قصه شنیده‌ای و در برخی ها سبب احساس نویسندگی و شاعری میگردد. ساجده میلاد شاعر افغان کسی است که در کودکی آرزوی انگشتر جادویی آن قهرمان قصه را که خوانده بود همیشه در دل داشت. وی از تجربه خود میگوید:
چیزی که برای رساندن یک کس بسیار مهم است و ما از تجربه کودکی خودم است، مثلا بسیار زیاد برای ما خاطر انگیز می بود، بسیار زیاد مثلا انگشتر سحرآمیز که خوانده بودم که قهرمان یکی از داستان‌ها یک انگشتر سحرآمیز داشت و وقتی کوره به دست خود میکرد و او را تا میداد هر چی که آرزو میکرد اما تو میشد و همیشه آرزو میکردم که کاش که من هم چو یک انگشتر می داشتم و امو انگیزه باعث میشه که انسان در زندگی خود اهداف را بر خود تعیین کنه و سبب پیشرفتش میشه و از یک انسان عادی های یک انسان مهم میسازند.
قصه‌خوانی بیشتر جنبه‌های آموزشی دارد و مردم هر منطقه از راه و رسم زندگیشان برای فرزندانشان به شکل قصه یادآوری می‌کنند تا آنان از نیاکانشان آگاهی داشته باشند و در این قصه‌خوانی‌ها از اجتماع با خبر می‌شوند. عبدالهادی مجروح یک تن از کارمندان دوائر دولتی قصه‌خوانی را یک رسم پسندیده می‌گوید.
قصه و قصه خوانی ها در بین اقوام و در بین مردم ها به شیوه های مختلف رواج داشت. مثلا در بین اقوام پشتون آدم خان و درخانه بود، مردم های فارسی زبان ها قصه های از رستم و سهراب و قصه های پادشاه بود که پای میدان و تیمدان از دیگه پا آغاز می شد. در مساجد در گذشته ها همین کتاب های همین ارسلان رومی و قصه های رزمی بود که خوانده می شد توسط کتاب و مردم هایی بودند که بسیار علاقمند بودند و شنونده زیاد داشتند.
ستاره یوسفزای کارمند وزارت اقوام و قبایل میگوید اگر اکنون هم حوصله و فرصت داشته باشد برای کودکانش قصه میگوید.
نظر به سابقه که قصه خوانی و قصه گویی کم شده، اگر کس حوصله داشته باشه از تلویزیون زگره کنه این قصه های رزمی تاریخی حماسی رو برشان کنه، این بهتر و خوبتر و آموزنده تر خواهد بود.
فرهنگ قصه‌خوانی نزد افغان‌ها جایگاه خاصی دارد و در سرتاسر افغانستان امروز این رسم کمرنگ‌تر شده و عده این نارسایی را در دستیابی به شرایط تمدنی می‌دانند و می‌گویند راه یافتن به اینترنت و کامپیوتر جای قصه‌خوانی را حذف کرده است. عبدالحمید عیار یک تن از علاقمندان این فرهنگ سنتی می‌گوید:
تا جایی که خودم به خاطر دارم از همون گذشته ها تا به حال بعضی قصه هایی بود که به خودم ما گفته می شد، به خودم به خوانش گرفته می شد، مانند قصه مولا نصرالدین که بسیار عام است، قصه بزرگ چینی بسیار عام است. چند عوامل تاثیرگذار است در تضعیف از این موضوع، خود ایجاد تکنولوژی بدون حد و حصر است که فعلا ما و شما شاهدش هستیم، چینل های رادیویی است، تلویزیونی است، سایر امکانات رسانه‌ای است که تمام از این تاثیرگذار هستند بالای از این که خود همین فرهنگ قصه خوانی و داستان خوانی کم رنگ شود و بین مردم ما جایگاه خود را به مشکل اساسیش به دست نبیاره.
نگفته نماند بر علاوه وسایل ارتباط جمعی، مسائل خاص اوزه‌های شهرنشینی نیز موجب شده تا نقش قصه‌خوانی در طول دهه‌های اخیر کم رونق گردد و ضربه شدید بر ادبیات فولکلور ما وارد نماید.